83,193 صفحه 264 جلد 4 مکاسب استاد رو گشتیم.
مشتری وارد نمیشه، فقط بر بایع وارد میشه. جهتش اینه که تلف وارد در همچی جایی تلف قبل القبض، تلف المبیع قبل القبض علی البایع. بایع وظیفش از این صبره تا وقتی یک سا ته این صبره مونده بده به مشتری. فتلفو یرد علی البایع، چون تلف قبل قبض المبیعه. اما اگر صبره را فروختی، همه خرمن یک سا رو برای خود استثناء کردی، خوب دقت بکنید، نه اینه که صبره همش در اختیار بایعه. خیلی دقت کنید، صبره همش در اختیار بایعه دیگه، فروشنده صاحب صبره است. خرمن رو میفروشه، یک سا رو برای خود استثناء میکنه. خب الان که همه خرمن پیش تویه، اون یک سا هم در ضمن خرمن دست تویه، در اختیار تویه. بی که واقع شد، گویا تو سا خودت را، توی بایع، گویا سا خودت را قبض کردی از مشتری. البته حقیقتا قبض نکردی، اما نتیجه تو قبض دیگه، مبیع دست تویه. من اگر یه فرشی امانت دست شما داشته باشم، تو شما دست شما، تو خونه شما باشه، بفروشم به شما اما فرش رو، پولش رو من بدید، خب مبیع پیش شما بود دیگه، قبض نمیخواد که، قبض حاصله. خرمن همش مال من بود، دست من بود، فروختم همه یه خرمن، یک سا رو برای خود استثناء کردم. خب دیگه سا دست من بایعه دیگه، قبض شده. حالا خرمن رو با همین یک سا خودم که دست خودمه، همه رو میدم به بایع، به مشتری. قبل از این که تحویل مشتری بدم، حصلت الاشاعه، شرکت. ها فروختم خرمن رو به او، استثناء کردم یک سا رو برای خودم، همه خرمن پیش منه، قبض تحقق پیدا کرده، نتیجه تون قبض تحقق پیدا کرده، مبیع پیش منه، و صبره بگید، صبره پیش منه، پس اون سا هم پیش منه. خب شرکت حاصل شد، شدیم شریک، من و اون مشتری شدیم شریک. حالا همه خرمن رو میدم به او، او قرار سا منو بعدن بده، یا بریم با هم جدا کنیم، یک سا رو جدا کنیم، من بردارم. تلفی وارد میشه بر کل خرمن، تلف وارد بر مال مشاع، تلف وارد بر مال مشاع بر همه سهامداراست، بر همه شرکاست به نسبت سهامشون. ای فرمایشه سید عاملی بود، گفت به خلاف الاستثناء فإن التلف فيه بعد القبض. یه قبض رو توضیح دادی، شیخ انصاری خیلی مفصل اینا رو میگه، یعنی اون توضیح ما دادیم بخشی از فرمایش خود شیخ، تو همین صفحه یک میخواییم بخونیم. بل مستثنا بید المشتری امانتون علی الاشاعه بینهما فیوزع، وقتی امانت دست او بود علی الاشاعه بود، فیوزع الطالب علیه. ما اینا فرمایشات سید عاملی، اما اشکالات شیخ، اولین اشکال ایشون بر صدر فرمایش سید عاملیه که فرمایش شما مستلزم دوره. خیلی دقت این معما عرفتر رو میخواییم بگیم. اشکال دور که بر صاحب جواهر هم وارد بود، حسابی دقت کنید. در همون بیع صائم من الصبره ها اشکال دور همونجاست دیگه. جلسه قبل رو عرض کردیم، یه وقت هست کسی میگه بیع صائم من الصبره حمله بر کلیه در معین میشه، به خاطر روایت، به خاطر انسباق اندل عرف، حرفای قبلا بود. خب مشکلی نیست برو، اما اگر کسی بخواد حمله بر کلیه در معین رو در بیع صائم من الصبره اینجوری مستدل بکنه که صاحب جواهر مستدل کرد، که سید عاملی مستدل میکنه، این استدلال دوریه. استدلال اینها اینه که اگر یک صاع را از صبره فروختی تلفی وارد بشه بر این صبره، تلف بر مشتری نیست، بر بایع است. چرا؟ چون تلف المبیع قبل قبضه هست، من مال بایعه هست، فیجب علی البایع دفع الصاع ما دام بقی قدره فی الصبره. خب این حرفا رو وقتی شما میتونید بزنید که جلوترش ثابت کرده باشید مبیع کلیه در معینه. این از آثار اینه که مبیع کلی در معین باشه. چون خود مبیع کلی در معین هست رو ثابت کنید از روی حرفا. اگه مبیع به نحو اشاعه باشه، خلق المبیع قبل قبضه من مال بایعه، بله، اما معناش اینیست که یجب علی البایعه دادن صاع ما بقی قدر صاع تحت صبره. اگر آفتی وارد بشه نصف خرمن تلف بشه، نصف اون صاع هم تلف شده، تلف بر هر دو وارد شده. البته درسته، چون تلف قبل القبضه باید بایع جبران کنه، درست، باید جبران کنه. جبران تلف بعد ورود تلف علیه ما، غیر از اینه که اصلا تلف بر مشتری وارد نشده، مبیع کلیه در معین بوده، مبیع کلیه در معین نبوده، مشاع بوده، بخشش تلف شده، البته تلف علی البایعه. تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه که قابل انکار نیست، چه مبی کسب مشاع باشه، تلف المبی قبل قبضه من مال بایعی، چه کلیه در معین باشه، تلف المبی قبل قبضه من مال بایعی. این اعم تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، اعم به اعم اخص و اثبات نمی کنه. لذا می فهمد اشکال اولمون با سید عاملی اینه که اثبات نکنید حمله بر اشاعه را، حمله بر کلیه در معین را در بیع صائم من الصبره از این روش. این فرمایشات که تلف قبل القبض است، فیجب علی البایعه دفع الصاع ما بقی تحت الصبره قدر الصاع، اینا فرع اینه که شما از قبل ثابت کرده باشید مبیع کلی در معین. اشکال اوله، ببینید عبارت دو سطر و فیه میگه اشکال در کلمات مفتاح ما اما عرفت من ان تلف من الصبره قبل القبض انما یوجب تسلیم تمام المبیع من الباقی بعد ثبوت عدم الاشاعه، بعد از ثبوت کون المبیع کلیاً فی المعین، بعد یعنی مؤخره، یعنی از آثار کلی در معین بودن اینه. وقتی مؤخر بود خودش از آثار بود، فکیفه یست بطو بهی، کیفه یست بطو این کلی در معین بودن از طریق این وجوب و تسلیم تمام المبیع من الباقی دور میشه، یا تعبیر کرده بود مصادره میشه. البته گفتیم اگر مبیع کلی در معین باشه، چه مشاع باشه چه مبیع کسر مشاع باشه، چه کلی در معین باشه، حالا ای حال تلفش قبل القبض بر بایه میتونید بگید اصلا اگر مبیع کلی در معین باشه، تو وقتی که سایی از صبره مونده ما نمیتونیم بگیم تلفی وارد شده بر مبیع که، اگر اشاعه باشه بله میگی تلف وارد شده، منتها باید جبران کنه. جبران کردن غیر از اینه که اصلا تلف وارد نشده، باید مثل قیمت بپردازی، یا اگر مشتری بخواد میتونه فسخ کنه. این بخش اول که اشکال مشترک بین صاحب جواهر و صاحب مفتاح. و این اريد من خب و فيها انه ان اريد من كون تلفي مساله الاستثناء بعد القبض انه بعد قبض المشتري. خوب دقت کنید، برگردید به عبارت صاحب مفتاح. سه سطر به آخر تو صفحه قبل فرموده بود به خلاف الاستثناء فان تلفيه بعد القبض. این بعد القبض رو صاحب مفتاح نفر بوده بود قبض کی؟ البته جوری در خارج توضیح دادیم و قرائنی هم در عبارت خود صاحب مفتاح وجود داره، مراد ایشون از این قبض، قبض البایعه که در این وریده دوم بیاد پاراگراف بعدی. این اريد من كون تلف بعد القبض، گفتیم قبض بایع. حالا فعلا به ترتیبی مطرح کرده شیخ در ضمن اشکال، فما شما گفتید تلف بعد القبض است در مسئله استثناء، صبره را فروختم استثناء کردم سایی را برا خود، ارتالی را برا خود، تلفی وارد بشه تلف بعد در قبض است. این تلف بعد در قبض است، مرادتون قبض کیه؟ قبض مشتری کل خرمن را، مراد اینه. این اریده من کون تلف فی مسئله الاستثناء بعد در قبض انه بعد قبض المشتری، قبض مشتری همه صبره را که خریده بود، صبره رو، کل صبره رو خرید، من کل صبره رو فروختم به او، سایر رو برای خود استثناء کرده بودم، حالا صبره رو دادم به او. خب البته بله دیگه، شما صبره رو دادید به او، مبیع تحویل مشتری شد. بعد از این اگر آفتی وارد بشه، بخشی از صبره تلف بشه، دیگه به بایع ربطی نداره، تلف اون مبیع بعد قبضه هست. ففی انه موجب لخروج البایع عن زمان ما یطلب من مال المشتری. خوب رو عبارت دقت کنید، میگه بله قبول دارید این موجب خروج بایع میشود از زمان ما یطلب من مال المشتری. مال المشتری کل صبره است، ولا کلام فی ولا اشکال. اشکالمون از اینجاست، این نمال اشکال. کل خرمن رو دادی به او، یک سا از خودت در داخل اون خرمن هست، از توی فروشنده. این سایی که داخل این خرمن، کل خرمن دست او، این چرا باید مشاع باشه برا تو؟ و اون وقتی که کل خرمن دست تویه، یک سا رو میفروشی به طرف، او باید کلی در معین باشه. اشکال ما اینه. بین اینا چه فرقه؟ یا کل خرمن پیش توی یک سا رو فروختی، یا کل خرمن پیش اویه. کل خرمن رو فروختی به او و دادی به او، یک سا رو استثناء کردی برای خودت، یک سا رو دی بین اون خرمنه که دادی به او. چرا باید این دومی حمله بر اشاعه بشه، اولی حمله بر کلی در معین بشه؟ قبض المشتری کل خرمن را چه دخلی داره؟ روشنه که دخلی نداره. و قطعا مراد صاحب مفتاح قبض المشتری نیست. این حالا شیخ از باب این که همه رو گفته باشه میگه، قطعا مراد صاحب مفتاح از قبض، قبض البایعه که تو پاراگراف بعدی میاد و از خارجم اینجوری توضیح دادیم. گفته وقت خرمن پیش خودته، توی فروشنده خرمن رو میفروشی، یک سار استثناء میکنه برای خود، الان کل خرمن پیش خودته، سارم پیش خودته، سار رو قبض کردی دیگه، گرفتی، حالا کل خرمن رو میدی به اون. وقتی قبض کردی و شرکت حاصل شده، حالا میدی به اون. لذا میگفت امانت میشه، امانت میشه پیش او، یحصل الاشراء، امانت میشه ساعتو پیش او. اینا تو فرمایشات مفتاح بود دیگه. پس ببینید انما الاشکال، میگه تا اینجاش که ما اشکال نداریم، اشکال از اینجاست که بعد از اینکه صبره را دادی به او، چرا باید اون ساعتو در بین اون صبره بشه به صورت اشاعه، وقتی که کل صبره پیش توی یک سا رو فروخته به او، سای او بین صبره توی ای بشه کلی در معین. انما الاشکال فی الفرق بین المشتری فی مسئله سا بل بایع فی مسئله الاستثناء. چرا باید در مسئله سا بین سا من از صبره، باید سا مشتری در بین صبره توی بایع کلی در معین باشه، اما سا توی بایع در صبره مشتری به نحو اشاعه باشه؟ انما الاشکال فی الفرق بین المشتری فی مسئله سا و البایع فی مسئله الاستثناء. فان کل منهما صاحب للسا مالک للسا، دیگه هم تو مسئله بیع السا من الصبره مشتری صاحب سا، هم تو مسئله بیع الصبره الا سا بایع صاحب سا. چرا باید دومی سایش مشاع باشه، اولی سایش کلی در معین باشه؟ حیث ان کلا منهما، هر یک از این بایع و مشتری، مشتری در مسئله سا، بایع در مسئله استثناء، هر کدام از این دو مستحق مقداری است سا از مجموعه. لم یقبضه مستحقه، قبضش نکرده مالکش، البته در این اوریده دوم خواهد آمد که صاحب مفتاح میگه چرا بایع سایشو قبض کرده بود بعد در قبض داد. فروختی پیش خودت بود دیگه. حیث ان کل من البایع و المشتری یستحق مقدارا من المجموع لم یقبضه مستحقه فکیف یحسب نقص و طالب على احدهما دون الاخر ما اشتراکهما فی عدم قبض حقه الکلی. چجور محاسبه می شود نقص طالب بر احدهما دون دیگری با اینکه اشتراک دارن در عدم قبض حقش، من اشتراک این بایو مشتری در عدم قبض حقش که یک کلی باشد، یک ساق باشد در بین اون صبره، اگر قرار طالب وارد بشه بر هر دو، تو هر دو جا باید وارد بشه. اگر قرار بر صاحب و ساق وارد نشه، در هر دو جا باید وارد نشه. یا اشاعه هر دو جا یا کلی در معین هر دو جا. این بخش اول که البته قطعا مراد صاحب مفتاح این نیست، مرادش از قبض، قبض مشتری نیست، مرادش از قبض، قبض بایع. و این اورید من کون تلف بعد القبض، بنویسید کلمه رو کنارش، بعد نیست که سلیس بشه. این اورید من کون تلف بعد القبض، بعد قبض البایع. ان الکلی، میگه اگر اراده شود این معنا، ان الکلی الذی یستحقه البایع، یک سائی که استثناء کرده بودی بعد از بیع صبره، صبره رو فروختی یک سا رو استثناء کردی، این کلی که تو مستحقش بودی قد کان فی یده، تو دستش بود، پس قبض کرده بود. البته قبض نکرده بود، نتیجه تو قبض بود. قبض اینه که از او بگیری، از او نگرفتی، اما نتیجه گرفتن از او چیه؟ اینه که تو دست تو باشه. خب تو دست تو بود دیگه. کان فی یده غیر از قبضه، نتیجه تو قبضه. نزا اون مثل رو گفتیم، گفتیم فرش از من امانت باشه پیش شما، بفروشم به شما، پولشو من بدید، خب مبی دیگه تحویل داده شده دیگه، مبی تلف بشه، تلف بعد در قبضه، چون از اول پیش شما بود. فحصل الاشتراک، پس شرکت حاصل شده. تا فروختی صبره را استثناء کردی، سارا طرفم اشتراک تو گفت، دیگه میشید شریک. تو ساعتو گرفتی دیگه. فاذا دفع الکل، حالا کل خرمن رو میدی به او، سای خودت هم در بینه میدی به او، چون او خرمن رو خریده دیگه. فاذا دفع الکل الی المشتری، فقط دفع مالا مشترکا، یک مال مشاع را دادی. حالا اگر این مال مشاع رفت همش دست او، خب کل خرمن که به عنوان وفا میشه مال او، این یک سای تو هم میشه امانت دست او. مال مشاع بود، وارد شد دست مشتری، طرف وارد میشه، بر هر دو وارد میشه. فقط دفع مالا مشترکا، فهو نظیر ما اذا دفع البایع مجموع از صبره الى المشتری. دقت کنید، فهو نظیر، میگه برگردید به همون مسئله بیع سا من از صبره. اگر یک سا را از صبره فروختی، اونجا سا را جدا نمی کنی بدی بگو، کل خرمن رو میدی بگو که به او بگی ساعت رو بهت دادم، خب بقیهش هم علا وجه الامانت پیشت باشه. میگه مثل اونجا میشه. اونجا چطور؟ وقتی که یک سا خریده، همه خرمن رو بهش میدی، مشتری یک سا بود، اما تو همه خرمن رو به او دادی موقع تحویل سا او، خب بعضی که او گرفت میشه شرکت دیگه. قبلش کلی در معین بود، تا دادیش میشه شرکت. اگر قبلش کلی در معین باشه بر فرض، بعد از دادن بود دیگه میشه شرکت. فهو نظیر ما اذا دفع البایع مجموع صبره را، بایع در همون بیع سا من از صبره ها، در همون بیع سا من از صبره، بایع همه صبره رو بده به مشتری. خب فل اشتراک، این فل اشتراک نتیجه این انعوریده است. اگر مراد صاحب مفتاح این باشه، پس اشتراک قبل از قبض بوده، قبل از قبض مشتری. این قبل از قبض میشه قبض مشتری. اشتراب قبل از قبض مشتری کل صبره را بوده، کل خرمن رو میفروشی یک سار استثنام کنی، سا تو توی بایع دستته، ما بقیش هم میشه مال او، میشه شرکت، حالا کلش رو بدو به او. اشتراب قبل از قبض مشتری بوده. اگر مراد صاحب مفتاح این باشه که خب قرائنی تو متن صاحب مفتاح داشتیم که همین مرادشه، گفته بود فرموده بود که به خلاف الاستثناء فان التلف فيه بعد القبض والمستثنى بيد المشتري امانتون على الاشاعه بينهما، والمستثنى بيد المشتري امانتون على الاشاعه بينهما. قرینه خوبیه برای همین که این انوریده دوم مقصوده صاحب مفتاح. بله خب میگه ول مستثنا، میگه مستثنا امانت است دست او، یعنی همه رو بدی به او مستثنا امانت. حالا قرینه فل جمله میشه. اگر مراد این باشه اشکال او وقت چیه؟ در حقیقت اشکال شیخ از اینجا باید شروع بشه، چون اصل تقریب مطلب به همین بیان بود دیگه. اونی که اول بحث امروز گفتیم تفریق صاحب مفتاح همین بود، گفت اگر یک سا را فروختی، صبره را فروختی، یک سا را استثناء کردی، خب این سا دست توی دیگه، صاحب و سا در بیع و صبره الا سا، صاحب و سا ساعش رو قبض کرده، بعد حالا صبره رو میده به او، ساعش هم بین اوست، یک مال مشترک رو داده به او، تلفی وارد بشه بر مال مشاع وارد شده، بر هر دو وارد شده. ففیه ان الاشکال به حاله از یبقا سؤال الفرق بین قوله بعت و کساء من هذه الصبره و بین قوله بعت و که هذه الصبره او هذه الثمره در مثال قبلی الا ساء منها و مل موجب للاشتراق في الثاني دون الاول مع کون مختزل مع کون مختزل کلی عدم تعین فرد منه او جزء منه لمالکهی الا بعد اقباض مالک الکل الذي هو المشتری في مسألة الاستثناء فإن كون الكل بيد البائع المالك للكل لا يوجب الاشتراك. فإن كون الكل بيد البائع المالك للكل لا يوجب الاشتراك این اساس اشکال شیخه. فإن اگر او فعنه رو بذاریم کنار، تفریق صاحب مفتاح میماسه به اصطلاح. این فعنه اساس اشکاله. فعنه کون الکل بید البایع المالک للکلی لا یوجب الاشتراکه. بعد براش یک شاهدی ذکر بکنه. لم یعلم من الاصحاب فی مسئله الاستثناء. دقت کنید، ایشون این معنا رو قبول نداره. خیلی توجه کنید، این معنا رو قبول نداره که اگر من خرمن را فروختم به شما، خرمن پیش خودمه، ملک منه، در اختیار منه، فروختم به شما، یک سا رو برای خودم استثناء کردم، شما قبول کردید، گفتید اشتراک، آیا به مجرد همین مقدار الان دیگه من و شما در این خرمن شریکیم؟ مشاعه؟ من اگر بخوام ساعمو جدا کنم باید شما اجازه بدید؟ مال مشاع حکمش اینه دیگه، مال مشاع حکمش اینه که هر کی بخواد دست بزنه باید از بقیه اذن داشته باشه، تقسیم باید با رضایت همه صورت بگیره. ایشون اینو قبول نداره و براش یک شاهدم میاره. اینجوری نیست که وقتی خرمن پیش منه همش رو فروختم به شما، یک سا را استثناء کردم، شما اشتری تو گفتید دیگه این خرمنه بشه مشاع، من نتونم یه دونه از این بردارم، من فروشنده خرمن، باید شما باید اجازه بدید، راضی باشید تقسیم کنیم. بلکه نقل میکنه در ادامه، لم یعلم من الاصحاب، میگه احدی از اصحاب نگفته اینجا شرکت حاصل میشه، بلکه من فروشنده خودم میتونم بیخبر شما مشتری سا خودم رو بردارم، بعدم بقیه خرمن رو وظیفه همه بدم به شما، واجب بر من بدم به شما، اقباض واجب بر پایه دیگه، شما باید منتظر بمونید بگی خرمن رو فروختی بده به من، میگم باشه سا هم رو بردارم بهت میدم. میگه همه اینو میگن، پس شرکتی از قبل حاصل نشده، وقت حاصل نشد حالا دیگه اشکال شیخ مستقر میشه، یک مجموعه صبره همش مال شمای مشتری، یه ساعش مال من، در بیع و صبره الا سا، و یک صبره ای همش مال بایعه، یک ساعش مال مشتری، در بیع و سا من از صبره. چرا باید دومی حمل بر کلی در معین بشه اولی حمل بر اشراعه؟ یبقا سؤال الفرق. پس دقت کنید پاشنه اشکال شیخ به اصطلاح بر صاحب مفتاح کجا میچرخه؟ اون حصول شرکت به مجرد استثناء مع کون الصبره فی ید البایع اونو نفی میکنه. همین تو عبارت اومده بود، تو عبارت اومده بود که ان الکلی الذي يستحق البايع قد كان في يده بعد العقد فحصل الاشتراك. این فحصل الاشتراک رو نفیش میکنه با ادعای اجماع، میگه اجماع داریم شرکت حاصل نمیشه، احکام شرکت رو کسی قائل نیست، اونجا همه قائلن، کسی که خرمن رو فروخته یک سا استثناء کرده خودش میتونه بیخبر مشتری سایش رو برداره، مشتری حق دخالت نداره، باید کنار وایسته تو وقتی صبره رو بهش بدن، باید سایش رو برمیداره صبره رو میده، پس اشتراک نیست، شرکت باشه که اینا غلطه، یه حرفا نباید گفت، پس اشتراک نیست. وقتی یک سوال رو فرق، یک مجموعه ایست که ازش تعبیر کرده به کل، این کل در مسئله بیع صائم از صبره، کل مال بایع، کلی یعنی سا مال مشتری، در بیع صبره الا سا، کل که صبره است مال مشتریه، کلی مال بایع که صائم. چرا باید یکی حمل بر اشاعه بشه که بر کلی در معین؟ لذا عرض کردیم عبارت خوندیمش برای که برسیم با فَإِنَّ لَكَوْنَ الْكُلْ بِيَدِ الْبَایِ الْمَالِكِ لِلْكُلِّ لَا يُجِبُ الْاِشْتِرَابِ، به او برسیم، او اساس اشکال شیخه. او حصل الاشتراکه رو نفیش میکنه، شاهدم براش میاره در پاراگراف بعدی.
استاد همون اصحابی که قبول نشدن در جایی که کل سوره رو فروخت به جزئی سا که مال خودش باشه، اگه طلب رخ بده به هر دو وارده، همون اصحاب گفته بودن که اگه بخواد جدا کنه خودش تنها میتونه جدا کنه.
بله همین اشکال همینه، میگه خودت اونجا اینجوری میگی، پس شرکت نبوده، پس هنوز جواب سوال ما داده نشده که فرق چیه.
داشته این که این مشا هست از این که هر اصحاب مخدودن خودش این مخدوشه، درسته؟ به هر داشته این که گفتن طلب به هر دو وارده کافی نیست، برای این که بگیم
طلب به هر دو وارده نتیجه اشتراک و اشاعه است،
برای یکی از نتیجهاش نیست،
چون که شما باید قبلا اشاعه و اشتراک رو ثابت کرده باشید و منتفی به اعتراف خودتون. بالاخره یا رومی روم یا زنگی زنگ، اگر قرار تلف بر هر دو باشه، پس جدا سازی هم توسط بایع سا خود را باید ممنوع باشه. چرا اون مجاز بل اتفاق حالا میگید تلف بر هر دوی؟ اگر اشاع است تمام محکم اشاع بار بشه، اگر نیست هیچیش نباید بار شه. ففیه ان الاشکال به حالهی، اشکال ما هنوز به حال خودش باقی است. از یبقا سؤال الفرق بین قولهی بعتو کسا من هازه صبره، که در اینجا تعبیر میکنه شیخ، بعدن تعبیر میکنه میگه کل مال بایع است، کلی مال مشتری، سائی را از صبره میفروشه، و بین قولهی بعتو که هازه صبره الا سا ان منها، یا کل میشه مال مشتری، کلی میشه مال بایع، هازه صبره یا هازه ثمر الا سا ان منها. و مل موجب للاشتراک فستانی دون الاول، معکون مقتضل کلی، کلی کلی به اصا گفته میشه، مقتضای کلی عدم تعین فردیست از اون کل یا جزئی از اون کل، ما کون مختزل کلی عدم و تعین فرد من الکلی، من الکلی بگید او جزء من الکلی. به نظر میاد اون ضمیر منهو رو برگردونید به کلی، ضمیر منهوی دوم رو برگردونید به کل، دقت کنید اینجوری برگردونید ضمیرها رو سلیستر میشه. دو تا منهو داریم، منهوی اول رو برگردونید به کلی، منهوی دوم رو برگردونید به کل، چون یک سا جزء صبره است، جزء اون من الکل، اما یک سا فردیست، هر فرد سایی فردیست از کلی سا، سا کلیه. میگه مقتضای کلی عدم تعین فردی از کلی و عدم تعین جزئی از کل برای مالک اون کلی است، الا بعد اقباض مالک الکل. مالک الکل که در مثال اول خود بایعه، در مثال دوم اقباض مالک الکل مشتریه، الا بعد اقباض مالک الکل الذي هو المشتري في مساله الاستثناء والبايع في مساله الساء. اینا میگفت بعد نبود، فان عرض کردیم ریشه اشکال اینجاست، فان کون الکل در مساله بیع و صبره الا ساء ها، این فان رو بنویسید، فان کون الکل بيد البايع المالک للکلی، بایع که صبره رو میفروشه یک سا رو استثنا میکنه، مال کل کلیه، مال کل کل دیگه نیست، بایع الکله، مشتری مال کل کله، مشتری میشه مال کل کل، فروشنده بایع الکله، مال کل کلیه. فان کون الکل بید البایع المالک للکلی، بایع که مالک کلیست، این موجب اشتراک نمی شود. از کجایشون این حرف رو میگه در ادامه؟ اگر موجب اشتراک بشه حرفای صاحب مفتاح تا حدودی پیش میره. فحصل الاشتراک که گفته بود، در توضیحات شیخ این اوریده دوم فحصل الاشتراق. اما میگه فحصل الاشتراق خبری نیست، اشتراقی پیش نمیاد. هذا ما انه لم يعلم من الاصحاب في مساله الاستثناء الحكم بعد العقد بالاشتراك وعدم جواز تصرف المشتري الا بالزوايه. هذا ما به نظر بیاد، حالا کسی ندیدم چیزی گفته باشه تو حواشی، اما اگر عبارت اینجوری می بود بهتر بود، سلیس‌تر بود. به جای این هذا ما فهمود فان، هذا ما ان فهمود فانه فهمود خیلی سلیس‌تر بود. فانه لم یعلم من الاصحاب اینجوری که می بود میشد شاهد دیگه، دقیقا میشد شاهد برای لایوجب، لایوجب الاشتراک اشتار. فانه لم یعلم من الاصحاب در مسئله استثناء، یعنی صبره رو بفروشی سایر رو استثناء کنی، لم یعلم الحکم بعد العقد، بعضی که مشتری قبل تو رو گفت، مشتری تو رو گفت، لم یعلم الحکم بالاشتراک و و آثار اشتراک رو میگه و حکم به عدم جواز تصرف مشتری الا به اذن بایع و نیز ادامهش هم بگید. اینا دیگه باید عبارت ها دقت بشه روش. یک چیز دیگه هم باید برای عطف بشه و عدم جواز تصرف بایع الا به اذن مشتری، اینا رو کسی نمیگه. خوب توجه کنید، کسی قائل نیست بعد از این که فروختی سایر را به خرمن معینی را، این خرمن را فروختی به مشتری، این کیسه را فروختی به مشتری الا یک کیلو شد، اونم خرید و تمام شد، کسی قائل نیستی که الان نه تو حق داری بی اذن او دست بزنی نه او حق داره بی اذن تو دست بزنه. به نظر میاد عبارت مرحوم شیخ میخواد اینو بگه دیگه، میخواد بگه اون مشتری هم میتونه کیسه رو برداره بره سایه تو رو بده، تو هم میتونی سایه خود تو برداری بی خبره او بقیهشو بده بگو. اگه شرکت بود که خبران نبود، شرکت اگر بود که خبران نبود، نه او میتونست بی اذن تو دست بزنه نه تو میتونست بی اذن دست بزنی. لم یعلم الحکم بالاشتراک و عدم جواز تصرف المشتری الا به اذن بایع و نیز عدم جواز تصرف البایع الا به اذن مشتری. حرفو کسی نزده. کما یشعر به فتوا جماعت منهم الشهیدان و المحقق الثانی به انه لو فرط المشتری. حالا چرا میگه یشعر؟ یشعر میگه یدلو، نمیگه چون حساب فرط است. فرته میگه شهیدین محقق محققسانی فرمودن اگر مشتری تفریط کند یعنی کیسه رو برداشت و رفت، دقت کنید توضیح عبارت، یک کیسه یک گندم من فروختم به زید، یک کیلو رو برای خودم استثنا کردم، مشتری وقتی قبل تو رو گفت و پول رو داد کیسه رو برداشت و رفت، حالا این کیسه رو عوضی ببره تو خانهش بگذاره برده گذاشته کنار خیابون، کسی اومده این کیسه رو همش رو خالی کرده دزدیده برده، یک کیلو تای کیسه مونده، فرط المشتری، چرا کنار خیابون گذاشتی؟ چه تفریط؟ همون یک کیلوی تر رو باید بده به من، همون یک کیلوی تمونده اونو باید بده به من، تلف بر مشتری است. خب این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که سهم منه بایع گویا به نحو کلی در معینه نه اشاعه، البته چون گفته فرته فرته باعث میشه این عبارت اشعار داشته باشه، بلکه اشعار هم حتی نداشته باشه، دلالت تا برسه به دلالت دیگه. خب تفرید کرده، تفرید کرده یعنی او برداشته مالی رو که براخره یک سوام از من درو بود برده، حالا ولو مشاع هم باشه در همچی جایی، ولو مشاع هم باشه در همچی جایی یکی مقصر باشه، احد شرکا مقصر باشه، دقت بکنید در مال مشاع اگر تلفی وارد بشه اما به تقصیر احد شرکا، خسارت رو او باید بده و دیگران خسارت وارد نمیشه. زو تعبیر یوشعه رو میکنه، حالا اونش مهم نیست، میزونگیم اشعارم نیست، حالا کما یوشعه رو اصلا تعبیر یوشعه رو کرده، حالا تا حدود این مطلب رو به ذهن بزنه ولی ربطی نداره. این حالا قدر مطرح در عبارت محقق شهیدین صورت تفریده، صورت عدم تفرید رو مطرح نکرده، صورت عدم تفرید رو به حسب ظاهر هم کردن بر اشاعه دیگه، صورت عدم تفرید رو از اول میگفتیم دیگه، از اول میگفتیم صائم از صبر حمل بر کلی در معین میشه، بیع الصبر عند الصبر حمل بر اشاعه میشه. بحث مستر اینه که چرا اینجوری، یعنی به شراش نرسیدیم. اگر تفرید نبود اشاعه میگفتن، این تمام. حالا پس تا اینجا بنابراین تفریق صاحب مفتاح هم تمام نشده، ولی اساس تمام نشدنش همین فإن کون الکل بید البایع المالک للکلی لا یوجب الاشتراک، این پاشنه مطلب رو میچرخونه. وگرنه تفریق صاحب مفتاح تا حدودی پیش میرفت، قطع نظر از اشکال دور که اول مطرح بود، قطع نظر از اون. این بخش اخیرش خوب خوب بود دیگه، اما چون این حصل اشتراک رو نفی میکنه این اشکال وارد میشه. حالا یمکنو دیگه خود مرحوم شیخ وارد میشه در تفریق به چه نحوی میشه فرق گذاشت، با یمکنو ان یقال ان شاء الله فردا.
تعیین فرد من کلی نقطه کلی اون رفت به سای غیر معین دیگه،
سا کلیه هم تطبیق باری
میشه سا فتنه رو در ما فردشا هم هست تا تا
سا رفت به غیر معین دیگه دو مسئله هست سنو
جوز
خیلی خوب بود
جوز همچه هم خود مرد خوب کلیه فرد این جوز ای
باز خوبه که یادت به تن زنده گرده
کاروان این مقتضای
مقتضای اگر مبیر کلی باشه هر با شما کلی خریدید، چه کلی در زمه، چه کلی در معین، چون نیارن یک فردش را یا یک بخشش را نیارن به من بدن، مبیر متعین در این فرد نمیشه
درست
حتی بعد اقواز مالک بکن که مشتریه در مثل بایی در مثل
استاد این تفرید که باعث چیز نمیشه، باعث عدم اشاعه میشه اگه حکم به اشاعه بکنن و تفریدی باشه فقط ضمانت میاره تفرید، یعنی بازم اون مقداری که باقی مونده اشاعه هست.
بله اینا حتی درست میاره فقط اینا میتونه دخیل باشه در همین تعبیر به یوشعه رو. بله اگر مال مشترک باشه بین من و شما بازم مشترکه، بالاخره تلفی وارد بشه بر همه ما وارد شده، اما خب اونی که مقصر بوده با خسارت خسارت دادن غیر از اینکه اشاعه نرسیده بازم بوده با
کرام مرحوم شیخ اینه که این دلیل بر این نگرفتن، این خودش مستقلا یه دونه دلیل گرفتن بدون اینکه این شاهد در این بیاره. خب این
دلیلش چیه؟ یه فعن کون الکل یجب، اگر شما الان اینو همین تیکر رو رهاش کنید ممکنه کسی با شیخ انصاری اشکار کنه که اینطوری شما ادعا کنید.
خصوصا البته
در ادامه
این خودش کلیه، این خودش کلیه در کل، این کلیه در کل نیاز نیست که یک کوچولو باشه، میتونه انقدر بزرگ باشه که اکثریت رو بگیره، ولی هنوزم کلیه. متوجه میشید که منظورمون رو؟ یه سا باشه، یه صبره باشه 10 سا داره، بگیم چه بگیم 9 سا اشمال شما، چه بگیم 1 سا اش، بازم کلی چون اون سایه که میتونه برای ما بمونه میتونه هر چیزی از اینا باشه. پس اون نقطه‌ای که بخوام به شما بدیم میتونه هر کدوم از اینا باشه. پس
اینا رو بذارید، اینا رو بذارید فرموشات خودشه. اینا هست،
اینا هست،
نه تو کلمات خودشه.
بجاز شاید علت همین گرفتن.
حالا اینا مطمئنه توی عبارتیشون هم یکی دو صفحه داره
کلمات. پس اینو دلیل این اشکال وارده که ایشون چون این رو شاهد بر این نید اگه مخواستن این رو شاهد بگیره خب این از اول میگفتن. چرا این همینجا نگفتن؟ همونجا میگفتن. این آخر سر چرا گذاشتن بگیر؟
حسنا خب آخر برای این که حرف طرف رو
بذارید خود حرف بیاد.
وقتی که وقتی میخوای حرف کسی رو مطرح کنی تو جایی میتونی باید پروبالش بگیر. قاعدش اینه دیگه، از اول حمله نمی کنم به طرف، اول خوب پروبالش بدیم کم بشه بعد بیای سراغ اشکال. او فحصل الاشتراک اینو فحصل رو گفت که این مطلب صاحب مطلب تعبیر خودمون بماسه تمام بشه پیش بره. تو خب اینجا میگه فحصل اشتراک رو ما اضافه کردیم، اونو کی بهش قائل؟ نه خودمون قائلیم نه دیگران. لا یوجب الاشتراک کما اینکه لم یعلم من الاسباب.
و استاد اینجا این قاعده که میگه تلف المبیع قبل القبض همون قاعده اطلاف رو نمیگه، داره میگه اگر تلف شد انگار نه انگار از اول چیزی بوده، درسته یا نه؟ نه که فسخ، فسخ فرع بر صحت معامله است، درست از میگویم یا نه؟ این قاعده اینو میگه ما یه پراید فروختیم به شما مثلا یه میلیون، پول شما رو گرفتیم پراید ندادیم، یک ماه گذشت پراید 100 میلیون شد، تو پارکینگ ما تلف شد، آیا ما باید علاوه بر که اینو میدیم نما این مدت که 99 میلیون بود هم به شما دیم یا نه؟ انگار که از اول من مال بائعی نه من مال مشتری، لکن لازم که جبرانش کنه. نه من مال یعنی از اول انگار نه انگار این ثمر رو برمیگردم 99 میلیون رو نمیخواد بدیم. قاعده نمیگه، اگه قاعده رو این بگیریم اینجا فرق میکنه، صحبت من چه اشکال داره؟ این قاعده توی بائع وارد شده نه توی مشتری. وارد شده که اگر بایه مبیع رو نداد این قاعده توش جاری میشه، نه مشتری اگر قرضی رو که من بهش دادم یعنی اون امانتی که دستش دارم اینم از مال مشتریه، اینجا باید جبران خسارت
میکنه.
اینجا فرق بره اینجا اشکال داره. میگه چه فرقی داره؟ چرا این حرف اون بر نذاریم؟ خب چون نس این بر وارد شده نه اون طرف، نس این طرف وارد شده.
هنوز فرض اینه که این اوریده دور مطرح نکرده دیگه.
اگه دور رو بخوان بگن که خب این دور رو که گفتن قبلا
نه دور دارن
بازی که یعنی چه دارن یعنی دور رو میگن
طولانیش بکنن. انما الاشکال فی الفرق بین المشتری و البایع.
خب فرق دارن چون نسیم بر وارد شده این قاعده ای که ما
نه اینجا شما این حیث رو میگه هر کدوم از این دو مستحق مقداری که قبلش نگرده مستحقش، حالا مستحقش مشتری داری و سال بایع داری. فکیفه یحسب و نقص و طالب علا احد اماجون در آخر ما اشتراک ما فی عدم
نقص رو یکیشون وارد شده نه که دیگه
شما رو این مسئله نصب مطرح با تعجب این وریده دوم مطرح
نه اتفاقا فقط تو اولیه تو تعجب که چرا دومی مطرح که مصنف گفتن که احتمال دومی قوی تره. اولیه بیچاره بنده خدا میگه کل باغو دادم به مشتری گفتم اون رتلام رو بهم بده.
تلف المبیع قبل قبضی مال بایع
این در این بحث ثابت شده، اما اون بر آیا تلف و امانت البایع فی ید المشتری من مال یعنی چی از این
فرض رو الان بر این گرفتیم که هنوز رو حساب قبض بایع که بعد میشه امانه دست مشتری
قبض بایع یعنی اقباض بایع مشتری یا قبض بایع دست
مشتری بایع دست بعد میگه مشتری میشه امانت همیز فرض میگه که رو اینا حساب باز نکرد اگر اونا رو حساب باز کنید این رو میگه خب اگر شما خواستید اونو بگید اونم اشکال خوبتش رو بگید شما قبول نداریم مجرد اول کون و صافیت بایی
دومی نه هنوز مهندیه اصلا تو اولی
نه شما بگید نداریم طرف الامانت طرف الامانت مثلا باید یه نظر سخت دوم
چرا؟ چرا
امانت بودن فرمون بگید که شما بگید که نفسش
باز مشتری شده
من داد میکنم
بله این حالت دومه
ولی من روی استیده
آخه همینجا مصنف اینو مطرح میکنم یعنی چه فرقی داره اگه تو دست هر کدوم باشه قسمت دیگر امانت هست تو دست هر کدوم باشه قسمت دیگر امانت هست همونی که اینو میگید اونجا بگید
اگر قرار باشه امانت باشه هر دو جاست قرار باشه نباشه هر دو جاست
اون نص توی یه جا وارد شده قاعده ما تلف النبی توی بایع وارد شده تو مشتری وارد نشده چون اینجا وارد شده یه طرفه ضرر وارد میشه هر چیز ضرر بخوره فقط از منه نه از مشتری اما وقتی دست مشتری دست دیگه مال مشتری نداره هر چی وارد بشه به هر دو باید وارد بشه
چون که وقتی بزرگی به مشتری شرکت نیست بخواد به هر دوباره کنیم
اگه دادیم به مشتری
بله
یه امانتی دادم هنوزم جدا سازه نشده نه رتلم رتلم که من خودم بود از اول کل باقی دادم به مشتری رتلم بوده
اون رتلی که من دادم تو
امانت رو جدا نکردیم تو پرون قبلا هم مصنف ده صفحه پیشین رو گفته بودن که هی کل صبره رو داد گفت خود جدا کن این دیگه امانت قبل از جدا کردن اگه طلبی بشه به هر دو وارده گفتم ده صفحه پیشین رو خودشون بررسی کردن
اینجا یک کلمه میگه اینجا یک کلمه گفت همینو فهو نظیر ما اذا دفع البایع مجنوع از صبره الى المشتری همونه دیگه اذا میگیم شما واردی بخش دوم میشید ما اون فرمایشتون با توجه به ورود به این بخش اگر ورود به این بخش باشه میگیم شرکت رو قبول نداریم شرکت اول کلمه اشاعه شاید باشه کلی در معین افراد باشه برای شما باز باشه ممکنه رو بپنید ها بفرمونید دعا رو بخونم
سيدنا محمد الطاهرين ثم انه يظهر من ما ذكرنا من حكومة الروايات وبرودا في مقام الامتنان نظير أدلة نفي الحرج والإكراه أن مصلحة الحكم الضرري المجبول بالأدلة العامة لا تستحق أن تكون تداركا للضرر حتى يقال إن الضرر يتدارك بالمصلحة العائدة إلى المتضرر وإن الضرر مقابل بمنفعة راجحة عليه ليس بمنفي بل ليس ضررا.
خب دقت بفرمایید تا اینجا مطلب چی شد؟ مرحوم شیخ فرمود که قاعده لا ضرر حاکم بر ادله احکام اولیه است.
اگر اوفو بالعقود داریم، اگر یجب الوضو داریم، یجب الصوم داریم، امثال اینها، در مواردی که صوم ضرری باشد، در مواردی که وضو ضرری باشد، بی ضرری باشد، لا ضرر، حکم را، وجوب وفا را، وجوب روزه را، وجوب وضو را نفی کرده. این نتیجه بحث تو اینجا بود. اما از این ثم میخواد قولی رو مطرح کنه که برعکس 180 درجه برعکس این حرف حرف زده، گفته ادله احکام اولیه حاکم بر قاعده لا ضرره. خیلی دقت کنید، ادله احکام اولیه عموم اوفو بالعقود، عموم اطلاق توزع للصلات، کتب علیکم الصیام، اینا حاکم بر لا ضرره. چطور؟ به این بیان بگیم که اگر آیه فرموده کتب علیکم الصیام، این آیه اطلاق داره، عموم داره، حتی اگر صوم ضرری است واجبه بگیریم. چرا؟ به چه بیانی حاکم بر لا ضرر بشه؟ چون قرار دیگه ضرری حکومت باشه یا ورود باشه، دیگه باید ضرر صدق نکنه. میگه بیایم اینجوری بگیم، قائل در این پاراگراف جدید میگه شما از اطلاق کتب علیکم الصیام، این از اطلاق یجب الوضو اینجوری بفهمید که اگر شما وضو گرفتید، بر اثر این وضو سرماخورده شدی، مریض شدی، افتادی تو بستر، اونقدر این وضوی مصلحت داره، مصلحت زیاد میشه که این مریضی تو و سرما کشیدن تو در مقابل اون مصلحت کثیره اصلا به حساب نمیاد، این وضوی اصلا ضرری نیست، پس باید بگی. خیلی دقت کنید، اگر روزه گرفتی بر اثر این روزه دچار امراض شدید شدی، بازم باید بگیری، واجبه بگیری. اگر مصلحت موجوده در این روزه را تو خبر داشته باشی، اون مریضی ها را اصلا ضرر حساب نمی کنی، ضرر حساب نمی شه. همین دیگه، در حقیقت برای همین رو میگم، میگه شما بهش دیگه بهت میدم، این مریضی در برابر چیزی نیست. حالا وضو گرفتی، سرما خوردی، که چیزی نیست در مقابل اون. وقت دقت بکنید، قهرن اشکال به ذهنتون میاد، پس لا ضرر و لا ضرار ما رو کجاست دیگه؟ لا ضرر و لا ضرار میشه مختص به ماده افتراق لا ضرر از عمومات ادله احکام. لا ضرر و لا ضرار شامل میشه فقط جایی که بخوای مال غیر رو تلف کنی. من اگر مال شما را از بین ببرم، اینجوری نیست که حالا این از بین رفتن مال شما برای شما سود اخروی داشته باشه، یعنی هیچی نیست. لا ضرر اینو ممنوع میکنه. اون مواردی که عمل مورد حکم شرعی قرار گرفته، لازرر اونجاها پا نمیذاره، اونجا اون حکم شرعی لازرر رو کنار میزنه. لازرر مال جاییست که حکم شرعی در کار نیست. حکم شرعی در کار نیست به این معنا مال شما از بین بره براتون ثواب اخروی داره، نه. اطلاق بکنم ثواب اخروی داره، نه. اگر من بخوام اتلاف بکنم، لا ضرر جلومو میگیره، حق نداری کارو. لذا لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام
میشه یه چیزی در همون سیاق لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، من اتلف مال غیر فهو له ضامن، یه چیزی مثل اونا میشه. ارسال
میشه،
ارشاد به اونا میشه، بگی تأکید اونا میشه. بله، چون لا یجوز لاحد ان یتصرف مال الا باذنه، و خودش هم حکم عقبه، خودش هم ارشاده، اینا هم تأکید او حساب میشه. این مطلبی که در اینجا مطرح میکنه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، تا حالا میگفتیم وجوب وضو را، وجوب روزه را، وجوب حج را، وجوب بیع را، وجوب وفا به بیع را، در مواردی که اینا ضرری منشأ ضرر بشن بر میداره. لا ضرر را تا حالا میگفتیم حاکمه. این قائل در قسمت میگه از او بار بیایید، در تمام این موارد وجوب هست، او ضرری که تو خیال میکنی ضرره، بفهم که ضرر نیست، او ضرر نیست. اوفو بالعقود کتب علیکم الصیام، ولو این روزه براتون مریضی به بار بیاره، بازم یجبو. خیال نکنید این مریضی ضرره، اگر مصالح روز وجوب را بدونید در همین مورد، این مریضی ضرر حساب نمیشه. مورد روایت اتفاقا همین مورد افتراقه از ادله احکامه. ببینید سموره اگر سرشو بندازه پایین، هی بیاد بره پیش اون درختشو از نگیره، مزاحم مردم بشه، خب حالا اگر کسی مزاحم دیگری شد، آیا برای اون مزاحم ثوابی داره؟ نه، ثوابی نداره، ثوابی نداره. لذا لا ضرر اینجا پیاده میشه، حق نداره این کار رو بکنی، این فقط ضرر بوست، این سودی نداره. برای یه وقت آدم مالش رو آتیش زدن ضرر کرده، یه وقت روزه گرفتی مریض شدی، این مریضی ها رو بهش میگی ضرر. به بیع قبلی که وجوب وفا داره، چون یه قائل اینجوری میگه دیگه، میگه وجوب وفا داره، وفا کردی، اون وجوب وفا حکم شرعی اون مصلحت داره، او باعث میشه اون ضررهای مالی تو دیده نشه، اون ضرر جسمی تو در روزه اصلا به حساب نیاد، تو سود کردی، خیال میکنی ضرره. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، ولو روزه بگیریم بمیری از شدت سختی روزه، ضرر نکردی، ضرر تو اسلام نیست. اینجوری معنا میکنه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام رو، میگه در مواردی که شارع حکم جر کرده پیاده نکنید. شارع اگر روزه رو واجب کرده، باید روزه بگیری، هر برای این سرت میخواد بیاد باید بیاد، بیاد ای بینت بدان ضرر نیست، اونجا خیال میکنه ضرره. آدمانی
که اصلا یه جا یه ضرری هست یا نیست، وجودی ضرر احبا بوده مثلا مصطبه یا چیز،
نه دیگه، تعبیرش اینه، میگه اون مصالح موجوده در این روزه واجبه باعث میشه اصلا شما اون مریضی تو نبینی، دیده نشه،
جبری میشه
که بگه این حرف میشه برای شما دیگه، برای لازره این موردی نمیمونه.
خالب عمومات قرآن هم هست، خود قرآن میگه وقتی مریض هست،
اونه حالا اون موارد دلیل خاص داریم، اونا رو میگه استثنا میکنیم، من کن تو مرزا او علا سفره، میگه خب حالا اونجا رو خودش کنه، اما اگر نبود باید وزر میگرفتیم. وضو چی؟ در وضو فرض بکنید دلیلی نداریم که اگر هوا خیلی سرده میتونیم وضو نگیریم، اگر نداشته باشی ولو منجمد بشی باید وضو بگیری. و ضرر نیست، لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام. این لا ضرر موارد، یک کلمه میگه لا ضرر موارد وجود حکم شرع را نمیگیره. شما از وجود حکم شرع بفهمید که ضرری نیست، نه اینکه خیال کنید ضرر هست حکم شرع رو کنار بذارید. تا الان اینجوری میگفتیم، میگفتیم هر جا ضرر باشه حکم شرع نیست. این که هر جا حکم شرع هست بدونی ضرر نیست. از این ور بیایید. وقت حالا قائل رو منم جدیدن نگاه نکردم، قائل رو اینجا نفهمیدم. وقت این سوال باقی میمونه که پس قاعده لا ضرر که شما میگید در موارد احکام شرعی نمیاد، مال کجاست؟ میگه مال جز که حکم شرعی نیست. مال شما را تلف کنند که خب اگر اجازه دادن شما برای اینکه من مالتان را تلف کنم بر شما واجب می بود، بله لا ضرر نمی اومد. اما واجب که نیست، بلکه شما مسئول حفظ مالتونید. این لا ضرر اینجا جلو منو می گیره. اگر ضرری بزنم ضامنم، کار حرام کردم تکلیفا ضامنم وضعن، لا ضرر مال اونجاست. مرحوم شیخ محمد با توضیحاتی دادیم با توجه به دو نقطه، دقت کنید، شیخ میگه با توجه به دو نقطه این حرف غلطه. اولا حدیث لا ضرر در مقام امتنانه، منتن علی العباد میگه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. خب داره میگه اگر روزه برای ضرری شد نمیخواد بگیری، وضوع اگر ضرری شد نمیخواد بگیری، اگر مجبورت کنه برای این که باید بگیری، حالا هر بلای سرت بیاد باید روزه بگیری، باید وضو بگیری، منتظر ثوابش باش تو آخرت. این خلاف امتنانه، الان گرفتار بشه که حالا میخوای بعدن تو آخرت نقد و ول کنه به نصیحه، حالا این تعبیر ما غلطه. علای حال امتنان اختزاش این نیست، امتنان اینه که الان بر طرف آسان بگیری. امتنان به اینه که الان بر طرف آسان بگیری، پس حکم وجوب روزه رو برداری اگر ضرریه، حکم وجوب وضو رو برداری اگر وضو ضرریه، حکم وجوب بیع رو وفا به بیع رو برداری اگر ضرریه. امتنان اختزار داره. یکم که فرمود لا ضرر و لا ضراره مفسر نسبت به ادله احکام اولیه، مفسر شارحه. عکسش و البته طرف عکسش رو ادعا میکنه، اینو دقت بکنید، طرف میگه ما اونا رو شارحه میگیریم، میگه ما عموم و اطلاق ادله وجوب وضو، وجوب روزه، وجوب وفا به بیع و ده ها حکم دیگه که ممکنه احیانا ضرری بشه، ما ادله اونها را مفسر لا ضرر قرار میدیم. میگیم شما در اون موارد بفهم از وجود حکم که ضرری نیست، خیال میکنی ضرره، ضرری در کار نیست. لذا عمده جهت میشه این امتنان. حکومت رو خوب طرف هم ادعا میکنه، ما ادعا میکنه حکومت لا ضرر رو بر ادله احکام اولیه، طرف عکسش رو ادعا میکنه. عبارت ببینید، ثم انه یظهر مما ذکرنا، ما ذکرنا میگه دو مطلب بود، یکی حکومت روایت که اینو عرض کردیم، خب طرف مقابلم ادعای عکسش رو میکنه، اونم میگه حکومت لا ضرر، حکومت ادله احکام اولیه بر لا ضرر، میگه حکومت اوفو بالعقود بر لا ضرر. اوفو بالعقود ولو کان بی قبنی، حالا قطع نظر از ادله خاص ها قاعده رو میگیم، شما فهمید گاهی دلیل داریم، اون موارد دلیل بره. اگر دلیل نبود قاعده چی بود؟ یه قاعده این بود که بیع قبلی رو هم باید وفا کنیم. هر چی بگی ضرر میکنیم، میگه از اون وجوب وفاه بفهم که ضرر نیست، خیال میکنی ضرره. صبر حکومت روایت و ورود روایت در مقام امتنان، نظیر عدله نفی حرج نفی اکراه حدیث رفت. من ما ذکرنا یظهرم من ما ذکرنا ان مصلحت الحکم الضرری المجعول، یا المجعول صفت حکمه، حکم ضرری که مقتضای ادله احکام اولیه است. کتب علیکم الصیام، خب در همون جایی که روزه ضرر داره رو هم داره جمع میکنه دیگه. اوف بالعقود، وجوب وفا رو برای بیع در اون جایی که بیع قبلیه باز داره جمع میکنه. میگه مصلحت حکم ضرری، حکم ضرری مجعول به ادله عامه، اون مصلحت صلاحیت ندارد تدارک ضرر باشد حتی یقال. این یقال رو اول گفتیم. قائل در این حتی یقال میگه حکومت ادله احکام اولیه بر ضرر 180 درجه مقابل اون چی که مشهور میگن، مشهور میگن حکومت لا ضرر بر ادله احکام اولیه. این میگه حکومت ادله احکام اولیه بر لا ضرر. میگه مصلحت حکم مشتمل بر ضرر جابر این ضررهایی که خیال میکنید سرت اومده. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، تحمل بکن اون ضررهایی رو که خیال میکنی ضرر، بعد میفهمید ضرر نبوده، خیلی نفع بوده. میگه از اون مذکرنا یظهر، و این که این مصلحت صلاحیت تدارک ضرر را ندارد تا گفته بشود ان الضرر، مثلا مریض میشه اگر وضو بگیری برای سر سرما، این ضرر تدارک میشود به مصلحت عائده به متضرر، ثوابی بهت میدن این ضرر را جبران میکنه. و ان الضرر، حتی بر انه قبلی، حتی یقال ان الضرر المقابل به منفعت راجحت علیه لیس به منفیت، بل لیس ضرر، لیس به منفیت یعنی مشمول روایت نیست، اصلا ضرر نیست. اگر کسی رو بگن تو حالا یک کشیده بهت بزنیم ولی چند میلیارد به طول بدیم، میگه خب این که ضرر نیست، بزن، این که در مقابل او ضرر نیست. ضرر مقابل به منفعت راجحه بر او که ضرر نیست اصلا. لیست از ضررم تو مشمول لا ضرر بشه، اگرم ضرر باشه لیست به منفی، در قلم رو اینا نیست. وقت دقت بکنید این سوال دیگه به ذهن میاد، پس لا ضرر مال کجا میشه؟ اگر قرار شد اینجا رو شامل نشه کجا میشه؟ گفتیم لا ضرر میشه منحصر به ماده افتراق موردش از ادله احکام، مثلا اتلاف مال غیر. اتلاف مال غیر، حالا اینجوری نیست که تلف کردم من مال شما را برای شما ثواب داشته باشه، که این ضرر است که تدارک نمیشه. یه وقت عرض کردیم روزه میگیریم مریض میشیم، روزه ای که مرض به دنبال میاره، بگیم وجوب روزه ضرری مشتمل بر مصلحتی است که اون مریض شدنه در مقابل چیزی نیست. اما خب اگر مال تو تلف کنه کسی که در مقابل به عجله نمیدن که نه دنیا داری نه آخرت، پس لا ضرر جلو اون رو میگیره. لا ضرر میشه منحصر به اونجا. توضیح الفساد، میگه این حرف حرف فاسدی است، توضیحش اینه ان هذه القاعده تدل على عدم جعل الاحکام الضرریه، احکام الضرریه اصلا جعل نشدن تا شما حالا بگید اینا مصلحت دارن، مصلحت جابره. ثبت الارسون من قاش، حکمی رو ثابت بکنید بعد بگید مصلحتی داره جابر. بله ببینید جهاد در این حال که ضرریه، کشته میشی زخمی میشی، واجبه. ما از این وجوب جهاد در این حال که ممکنه کشته شیم میفهمیم که این ضرر متدارکه. اون اجری که قرار بدن بهت، اون اجر چیزی که کشته شدن در مقابل او چیزی نیست، لیس به ضرره. اونجا خب دلیل داریم دیگه، دلیل نظام میگن لا ضرر اون موارد رو نمیگیره، میگن لا ضرر احکامی را که اصل جهلشون بر ضرره نمیگیره. این رو چه حسابه؟ رو حساب اینه که در اون موارد از وجود حکم و مع وجود ضرر کشف میکنیم که اصلا این ضرر به حساب نمیاد در مقابل مصلحت موجوده. اما در سایر موارد مثل وضو که اصل وضو بنا نیست ضرر داشته باشه، که جهاد اصلش بنا بر خطر انداختن خوده، زکات خمس اینا اصلش بنابر اینه که از مال کم بشه، یک دهم یک بیستم مال تو باید بدی، یک پنجم مال تو باید بدی، خب کم میشه، اصل وضعش بر ضرره. اما وضو گرفتن که وضعش بر ضرر نیست، روزه گرفتن که وضعش بر ضرر نیست، روزه مساوی با ضرر که نیست، خمس دادن مساوی با ضرره، یک پنجم مال کم میشه. ما از اونجا در این حال که یک پنجم مال تم میشه بازم واجبه، میفهمیم که پس مصلحتی در کاره که بر این میچربه. اما روزه اگر واجب شده، وضو اگر واجب شده، اینا که مساوی با ضرر کردن نیست. لا ضرر در مواردی که اینها ضرری بشن اصلا نمیذاره حکم بیاد. حکمی نیست تا شما بگید از وجود این حکم کشف بکنیم مصلحتی را راجح بری ضرره. اول حکم اثبات بکنید بعد کشف مصلحت بکنید. البته حکم کاشف از مصلحته، اما این حکم ثابت نشده در این موارد. میگه ان هذه القاعده تدل على عدم جعل الاحکام الضرریه و اختصاص ادله احکام به غیر موارد ضرر. موارد ضرر اصلا حکمی نیست تا شما این دیگه اضافهش رو خودتون در نظر بگیرید، تا شما بخواید از این حکمه کشف مصلحت راجعه بکنید. اول حکم ثابت بکنید بعد کشف مصلحت راجعه بکنید. بله در زکات یه حرف خوبه، در خمس خوبه، در جهاد خوبه، در جهاد خمس زکات باید یه حرف رو زد و میگن نعم لولا الحکومت و مقام الامتنان. میگه اگر او دو قرینه نبود لکان للتوهم المذکور مجال مجالی بود. خب بازم صد قاطع نمیگه، ولی خب علی حال میگه با وجود این حرفا نوبت لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام طبع اولیش اقتضا میکنه که اصلا حکم در موردی که قرار عمل ما ضرر برسانه شارع حکم نکرده باشه، ما رو وادار به ضرر نکرده باشه. تو وقتی اثبات بشه بله مثل جهاد و مثل خمس و زکات ثابت شده است که در این حال که عمل ضرریه شارع میگه باید انجام بدی، اونجا ما میفهمیم که همین ضرر کردن نفع داره، گاهی ضرر کردن نفع داره، نفعی برتر. خمس دادن، زکات دادن، جهاد رفتن ضرر کردنه، اما ضرر کردنیه که توش نفعه.
این فهمش هم شد مصادره مطلوب نیست. اول ثابت کنید که حکومت داری، اول ثابت کنید امتنان.
خب نه تو از کردیم
دیگه درست بشه که دیگه امتنانی نیست. از اینجای سوم این ثابت بکنید که امتنانیه، حتی مورد شهر نزول شما که اون سمرت ابن جندب بود
بله
اونجا ما امتنان داره نمی کنیم.
بله مورد رو از کردیم، مورد از موارد که همه شخص اینجور میگه، مستدل میگه، لذا این هم
یعنی بگیم استاد شما
خود جهاز
و ردیایی هم که اینا خندیدن وارد نیست استاد، چون اگر کسی که میزنه تو گوش من تفصیل دارم، یعنی میتونم بزنم تو گوشش، خب این چی؟ اگر تفصیل ندارم برای درست اینجا میگه این خبر درسته، لا ضرر و لا ضرر، خیالتون راحت باشه اون دنیا ضرری نکرده، این خبره، ولی این خبر مانع نمیشه که نمیتونید برید حقتون رو بگیرید، برید حقتون رو بگیرید، اما ضرری نیست تو اسلام ضرر نداره.
حالا ایو حال این دیگه باید روش فکر کرد، ولی عرض کردیم ببینید رو حساب این مطلب که یه وقت هست حساب جهاد و خمس و زکات، اینا خب روشنه که تنقیص در مال و در نفس ایجاد بکنه، خیلی واضح. اما این توضیح رو از کردیم توجه بکنید. اما وضو گرفتن مساوی با ضرر کردن نیست. اتفاقا وضو بگیری خیلی جذاب میشه. روزه گرفتن که مساوی با ضرر کردن نیست. خب رژیم میگیرن مردم برای اینکه ظالم بشن. مساوی با ضرر کردن نیست. خب حالا اینا رو شارع واجب کرده. اگر در جای خود اینا باعث ضرر میشد، جای ایست و توقف داره. یه درنگ بکنی. تا درنگ بکنی میفته تو دامن لازرر. لازرر و لازرر برسن. بزار لازرر نمیگذاره در این موارسن وجود بیاد. اصل اثبات حکم مشکوک میشه، نمیگیم قطعا معدوم میشه، مشکوک میشه. توجه بکنید وجود حکم در مواردی که روزه ضرری میشه، اگر تنزل بکنیم نگیم قطعا منتفیه، لااقل مشکوک که میشه با وجود لازرر. برای در جهاد و در خمس و اینا نه، چون میدونیم با اینکه ضرریه حکم هست. اما این موارد تبع اولیش این نیست که ضرری باشه، حکم بوده چون ضرری نبوده. تا ضرری شد جای توقف داره. لذا عرف عام هم که مراجعه بکنید در این موارد سوال میکنه، میگه این بچه تازه بالغ شده، حالا وضعیت جسمیش به این نحوه، آیا میتونه، آیا باید روزه بگیره؟ سوال بکنن. منشون میده که تو ذهن همه هست که روزه برای ضرر کردن نیست. پس اگر پای ضرر به میون اومد، اصل حکم لااقل مشکوک میشه. وقتی حکم مشکوک شد، شما چطوری میتونید کشف مصلحت بکنید؟ از حکم مقتوع میشه کشف مصلحت کرد به کشف اینی. از حکم مشکوک یا حکم معدوم که دیگه کشف مصلحت میشه. این فرمایشه. فقط یوت فقط بفهم. واسه
همین توضیح الفساد، ما در موارد عزیمت خب امر نداریم، اما در موارد رخصت که امر داریم. یعنی شما محبه کلی داره میگه، حتی به شما میگی لازمش اینه که امر داشته باشیم، و حال اینکه ما این اصل امر شما در اول اثبات بکنیم. خب میگیم در موارد عزیمت امر نیست، در موارد رخصت
چی؟ سورای سجده باشه
در موارد رخصت بکنیم.
عزیمت چیه؟
ببینید خود اینکه این لازرر آیا فقط وجوب رو بر میداره یا اصل جواز رو بر میداره، اختلاف بود دیگه. و این دیگه حالا مشکل ایجاد نمیکنه. اگر عظمت باشه بله،
در وقتی کلی باشه خب اشکالی در مورد که امر وجود داره، جوازش هست، طرف ضرر به جون میخره میره مثلا وجوارم میگیره.
بهرن کسی اون مبنا رو داشته باشه بگه من حالا حاضرم سرماخورده بشم اما وجودمو بگیرم. اگر این حرف باشه و بگیم فاسد نیست، این چون یک مبنا فساد و حق نداری کارو بکنیم، اگر قائل به جواز باشیم، اون کس قهرن میگه که ادله، میگه دلیل لازرر امتنانش محفوظه، از وجوب رو از من برداشته دیگه، من مجبور نبودم، اما در این حال راه رو بر من نبسته، مخیر کرده منو، مخیر کرده، میخوای تیمم کن سر بخورده نشی، میخوای برو وضو بگیر حالا سر مخوردن بشی بشی، ولی خب جبران بشه، درست میشه اینا بازم
مثلا.
خب این فرق ایجاد نمیکنه. در این حال او طرف میگفت که میگفت ما باید قائل به وجود بشیم، میگفت اگر وضو ضرریه باید قائل به وجود وضو باشیم، خیال میکنی ضرره، این ضرره جبران میشه. یک عده میگن نه اصلا قائل به حرمت وضو میشیم، یک عده میگن قائل به جواز وضو میشیم، وجوب دیگه قائل نمیشیم. اگر قائل به حکومت لازرر شدیم بر ادله احکام اولیه که مشهور قائل به اینن، چه اصل جواز رو برداره و وضوه بشه فاسد و حرام، نهی پیدا کن اصلا، و چه وجوب رو برداره او بشه جائز. بالاخره هم حکومت تمام شده هم امتنان تمام شده، امتنان هم هست دیگه، بالاخره مجبورت نکرده خودت، حالا خواستی بری برو. در این حال قبول میکنه از تو، همون وضو رو قبول میکنه، اجر بیشتری هم بهت میده. اما باز حرف این طرف نمیشه. اگر قائل به رخصت بشیم، معناش نیست که حرف این قائل به رخصت به کرسی نشسته در صورت رخصت. در هر دو صورت حرف تمام میشه. فقط یطفع بهن العمومات الجاعله للاحکام انما تکشف عن المستحب في نفس الحق ولو في غير مورد الضرر. و هذه المستحب لا يتدارك بها از ضرر موجود فی مورد ضرر، فإن الامر بالحج و الصلاة مثلا يدل على عوض ولو مع عدم الضرر، ففی مورد الضرر لا علم به وجود ما یقابل الضرر. این فرمایش که بعض محشین فرمودن، فرمایش مرحوم نراقیه. مرحوم نراقی از اشکال جواب میده که ما از اشکال از این حرف که لا ضرر رو، که ادله احکام را بر لا ضرر حاکم قرار داد، که قول این شد دیگه. ایشون جواب میده که، مرحوم نراقی جواب میده که این که ادله الاحکام و احکام کاشف از ملاکاتند، در موارد عدم ضرر کاشف از ملاکند، در موارد ضرر حکمم که هست. خیلی دقت بکنید کلمه‌شو میگیم برای که اشکال شیخ معلوم باشه بعداً بر کجاست. اشکال شیخ بر نراقی، حکمم که هست ملاک نداره پس جبران نیست. خیلی دقت کنید، سه جمله فرمایش نراقی، سه جمله است. ایشون میگه ادله احکام که احکام را جعل میکنه به صورت عام حتی در موارد ضرر حکم را جعل میکنه، موارد ضررش حکم کاشف از مصلحت نیست، موارد عدم ضررش کاشف از مصلحت هست. سه جمله که میگیم اینا میشه. میبینید یه جمله نراقی اینه که عمومات ادله احکام حکم را جعل میکنه مطلقا، چه ضرر باشه چه نباشه، وضو حتی اگر ضرریه وجوب داره، روزه اگر ضرریه حتی وجوب داره، اگر هم ضرری نیست که معلومه وجوب داره. یک جمله. جمله دوم ایشون اینه که این حکم که به صورت عام وضع شد، مواردش که ضرر در کار نیست مصلحت داره این حکمه، مواردش که ضرر در کار هست حکم مصلحت نداره. این دو وقت نتیجه میگیره، میگه بنابراین پس در مواردی که ضرر در کار هست مصلحتی برای این حکم موجود در کار نیست تا جبران کنه مفسده ضرر را. ضرر را این اشکال ایشون، این جواب ایشون، جواب ایشون از اون قائل. خیلی دقت کنید، او قائل میگفت که از وجود الحکم در موارد ضرر کشف میکنیم مصلحت را، مصلحت راجحه را، او ضرره جبران میشه، اصلا ضرر نیست دیگه. سرما خوردی هم اونقدر بهش بهت میدن که ضرر این سرما خوردگی اصلا دیده نمیشه در مقابل او. او قائل اینو میگفت. مرحوم نراقی میگه وجوب وضو البته در موارد ضرر هم هست، در مورد عدم ضرر هست، در مورد ضرر هم هست، اما مصلحت داشتن این وجوب، کشف این وجوب از مصلحت فقط تو موارد عدم ضرره، تو موارد ضرر کشف از مصلحت نمی کنه. یه حرفیشون. مرحوم شیخ انصاری اشکال میکنه این که با مبانی شیعه نمی سازه. خب یا نه، یا باید نباشه، یا اگر باشه باید مصلحت داشته باشه. شما در موارد ضرر میگید حکم هست ولی مصلحت نداره، این که بدتر از حرف اونا شد. اونا لاقل میگفتن مصلحت داره، مصلحت جابر میشه. شما حکم بلا مصلحت ثابت میکنید، میگه شما، شیخ به نراقی میفرماید شما در مواردی که وضو ضرری است میگید وجوب دارد، اما وجوبه کاشف از مصلحتی نیست تا این مصلحت جابر باشد، مصلحت نداره اونجاها. شیخ میگه این که قابل التزام نیست، مگه میشه وجوب باشه کاشف از مصلحت نباشه؟ اگه باشه باید حتما کاشف از مصلحت باشه، وجوب یا باید نباشه یا اگر باشه قطعا مصلحت داره، اما حرف اونا میشه. فقط یطفع و گاهی دفع میشود این قولی که مطرح شد توسط نراقی اینجور جواب داده شده به ان العمومات الجائله للاحکام کتب علیکم الصیام، که جعل میکنه وجوب صوم را به صورت عام حتی در موارد ضرر اگر ما باشیم و کتب علیکم الصیام، اینو میگه دیگه و این کنتم مرضا او علی سفر، اون اومده حالا ما میگیم در مورد مرض نیست، تازه اونم در موردی که مرض باشه، نه دونید مرض ایجاد کنه. یه وقت مریض هست شخص میگیم روزه نمیخواد بگیری، یه وقت روزه مرض ایجاد میکنه، اینی که در آیه این کنتم مرضا که ناظر به این دومی نیست. میگه عمومات جائل للاحکام انما، فقط کشفش از مصلحت، انما تکشف عن المصلحت فی نفس الحکم ولو فی غیر مورد الضرر، کاشف از مصلحت در حکم فل جمله یعنی چی؟ یعنی ولو در غیر موارد ضرر، موارد ضرر باشه کاشف از مصلحت نیست. بله این ولو همون عبارت رو فل جمله است، بگه کاشف از مصلحته. ما که میگیم احکام شرعیه کاشف از مصالحه، شیعه اینو میگه دیگه، شیعه میگه احکام شرعیه تابع مصالحه، کاشف از مصالحه تابع مصالحه. میگه این فل جمله است ولو در موارد غیر ضرر، ولو در غیر موارد ضرر.
دو مبناست، یکی اینه که کاشف از مصلحتی که تو اون چیزیه که حکم بر اومده محکوم نرد، یکی مصلحت تو خود حکمه، ایشون من تو خود حکمه. خب پس تو موردی هم که ضرر هست بله، تو خود محکومون علیه خارجی
ببینید کلمه فی نفس حکم رو ایشون آورده، بله بله این حرف درستیه، ولی اینش خیلی تأثیر نداره تو بس ما. بله کلمه فی نفس الحکم رو ایشون آورده، شیعه قائل احکام تابع مصالحه، اما مصالح آیا در متعلقات احکام یا در نفس الاحکامه؟ اینش دو مبناست،
ایشون مبنای اینو دارن که تو خود حکمه،
بله میگه تو خود حکم، اما این دخلی نداره الان چه ما تو متعلق بدونیم چه تو حکم بدونیم. میگه این در غیر موارد ضرره، در مورد ضرر مصلحت نیست، نه حکم نه متعلق حکم. علل مبنا که میگه در متعلق، میگه در متعلق مصلحت نیست، بر مبنا میگه در حکم، میگه در حکم مصلحت نیست. و هاذه المصلحت لا یتدارک بها از ضرر الموجود فی مورد ضرر، فی موردی فی مورد ضرر، ضرر موجود در اون موردی که ضرر در کار هست تدارک نمیکنه. چطور؟ چون مصلحت نیست که تدارک کنه دیگه، مصلحت اگر قرار باشه فقط مال موارد عدم ضرره. فان الامر بالحج والصلاه مثلا يدل على عوض، يدل على عوض يكشف عن مصلحته ولو مع عدم ضرر، یعنی این فی الجمله است ولو در مورد عدم ضرر. ففی ایف اینجا شو دقت کنید، نتیجه میخواد بگیره، پس در مورد ضرر لا علم به وجود ما یقابل الضرره، ما این مصلحت، مصلحتی که مقابله کند به اون ضرر جبران کنه، علم به این نیست. شیخ محمد حاضر دف اشنع من اصل توهم، نمیشه شما حکم رو قائل باشید هست و بگید مصلحت نیست، که این حرف اشعری، یا حکم رو از ریشه بزنید بگید نیست مثل اونجوری ما میگفتیم. شیخ اگر هست دیگه مصلحت داره دیگه، حرف اون قائل به کرسی میشینه. لانه اذا سلم عموم الامر لصورت الضرر، اگر پذیرفتید که شما پذیرفتید، شما نراقی اگر پذیرفتید عموم امر صورت ضرر را، شمول امر صورت ضرر را، که اگر روزه ضرری است وجوبش بازم هست. کشف عن وجود مصلحت، نمیشه بگیم حکم بلا مصلحت که کاشف از وجود مصلحت است که یتدارک به هزار ضرر فی هزار مورد، جبران میشه. نمیشه ما احکام را قائل باشیم هستند ولی ملاک را منکر بشیم. مع انه یکفی حین اذن، دقت کنید، مع انه جواب دومه، جواب دوم ایشون از نراقی میگه حالا گیریم در اون مواردی که روزه فرض بکنید یا وضو ضرری است، شما میگید حکم هست اما مصلحتی در این حکم یا در متعلق حکم نیست، تدارک نیست، از یه جای دیگه مصلحت درست بکنیم. افضل الاعمال احمزها، مگر این وضوی در هوای سرد رفتی گرفتی، سردی هوا باعث حموزت عمل نشد، مشقت کشیدن در راه انجام دستور خدا، خود مشقت مصلحت میاره، او جبران میکنه. لذا ایشون میگه باید حکم را نفی کنید، اگر حکم را اثبات کنید مصلحت قطعا وجود داره، یا در متعلق حکم علال مبنا، یا در خود حکم علال مبنا، یا خارج از این دوتا مشقت. معنه یکی حین ازن رو معنا کنید که حکم بود. حالا که در موارد ضرر داشتن وضو، ضرر داشتن صوم، حج وجوب بود، مصلحت میگید تو خود حکم نیست، خب نباشه. تو متعلق حکم میگید نیست، خب نباشه. تو مشقت که هست او میشه جابر، یعنی بر میگرده اون قائل جواب میده از شما، اینکه جواب نشه حرفش رو شما میگید. معنویت این ازن در تدارک ضرر، اجر مستفاد از قول امام افضل الاعمال احمزها، که فضیلت ثواب مال مشقته. اگر حکم رو نفی کنید کسی نمیتونه جواب رو از دون بده، اگر حکم رو بپذیرید وجود داره در موارد ضرر، دیگه گیر جابر نیستیم، جابر پیداش میشه. اولا باید در متعلق مصلحت باشه بر مبنای مشروع، در حکم مصلحت باشه بنابر مبنای امثال نراوی، هیچ کدوم نباشه تو مشقت که هست. و مشتهر فی الالسان و ارتکز فی العقول من ان الاجر علی قدر المشقت، الاجر علی قدر المشقت. فالتحقیق فی دفع التوهم المذکور ما ذکرناه من الحکومت و الورود فی مقام الامتنان، ورود روایت در مورد امتنان، اینا باعث میشه بگیم اصلا در موارد ضرری بودن وضو، حج، صوم، سایر اموری که اصل طبعشون مساوی با ضرر نیست، اصل طبع حج که مساوی با ضرر نیست، یا وضو و نماز صوم، در این موارد اگر ضرر پیش آمد، خب به برکت لا ضرر و لا ضراره، اگر به صورت قاطع نگیم حکم وجود ندارد، حکم مشکوک میشه. حالا اینو شیخ نفرموده، اما میتونید یه مقدار تنزل بکنید، اگر حکم قطعا نفی نشه مشکوک که میشه. وقتی مشکوک شد دیگه لا ضرر اونقدر توان داره که لااقل حکم رو مشکوک کنه. اگر روزه ضرریست آیا بازم واجبه؟ لا ضرر صلاحیت تشکیک هم نداره دیگه. اگر تشکیک شد باز شما مصلحت رو کشف نمی کنید که بخواید ادلت الاحکام را، کتب علیکم الصیام، لله علی الناس حج البیت، اینا را بخواید حاکم بر لا ضرر قرار بدید، این نشد دیگه. سمش مازم
این مشکلت اجر عمل تأثیر داره. یه روایتی هست که یکی از ائمه یه بنده خدایی گفتن که الحسن کل احد الحسن و مثل حسن، این با این مسئله در تعارض چون اونو میگه که تو که با ما نزدیکتری حسن تو احسنه و به خواهی که نمیگه نه حسن شما سختی میکشید
خب مانع کل جمع نیستی هم میتونه هر دو جمع
نزدیکی به اهل بیته خب اصلا توی ترک گناه خیلی برای شما حسن
نه اون حضرت میگه تو وابسته به مایی و دوربر ما میپلکی به اصطلاح اگر تو کاری نیک بکنی بهتر جلوه میکنه
احسن
چیزی اگر دیگران کار خیلی کار نیک انجام بدن خب نیک اما تو تو بابسته به خاندان ما رو بفهمی و ما رفتانات داری کار نیک بهتر چون این نه
Good. چیزی داشته باشید؟ زبطه هنو او او یه سد و پنجه و شیشتر هم تو داره زبطه.